بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. خدا را شاکریم، بازم در محضر بحث قرآنی هستیم. انشاءالله خدای متعال در دنیا و آخرت ما را از قرآن جدا مگرداند. انشاءالله بتونیم در دنیا با قرآن باشیم، انشاءالله در آخرت هم مورد شفاعت و عنایات هم خود قرآن که صاحب روح است، هم ائمه اطهار علیهم السلام، رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیریم و انشاءالله عاقبت اونم ختم به خیر بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، خودآزمایی درس 12 چاپ قدیم و 13 چاپ جدید. سوال اول، منبع تفسیر را تعریف کنید و تفاوت آن را با علوم مورد نیاز توضیح بدید. منبع تفسیر در چکیده 1 داره هر گونه سندی، حالا میگه اطلاعاتی به ما بده، یعنی معارفی و اطلاعاتی متناسب با محتوای آیا در اختیار ما قرار بده. حالا این لفظ بالا اینه، هر گونه سندی که اطلاع در اختیار ما قرار داد با مفاد آیات تناسب متعی داشته منبع تفسیر. ببینید، بخوام با عبارت دیگه بگیم، منبع تفسیر یه سندی هست که اطلاعاتی در اختیار ما میده که از نظر محتوایی، از نظر معنایی متناسب هست با آیات قرآن، یعنی یه معنایی به ما در اختیار ما قرار میده. مثل چی؟ مثل آیات دیگه. اینا منبع تفسیرن. مثلا این آیه داره چیزی به ما میگه، اون آیات هم داره یه محتوا و یه معنا و یه مفهومی به ما میگه که متناسبه با اینه، پس ما از این منبع استفاده میکنیم. یا روایات، روایات منبع تفسیرن، یعنی یه معنا و یه مفهومی میگن میدن که هم محتوا و هم معنا هست با آیات، میتونه ما را کمک کنه. یا منابع تاریخی، بله، یا منابع لغوی. مثلا این واژه را ما نمیدونیم، مثلا ابا چیه، فاکتن و ابا، این منبع لغوی یه معنایی برای ابا میگه که متناسب و هماهنگ با محتوا و معنای آیه است، اینم میشه منبع. اما علوم مورد نیاز چیه؟ علوم مورد نیاز یه اطلاعاتی هست که ساز و کار فهم آیاته، معنا و محتوایی متناسب با آیات به ما نمیده، بلکه ما رو مجهز میکنه که بتونیم از آیات استفاده کنیم. مثل علوم صرف، نحو، معانی، بیان، اونا محتوایی به ما نمیده متناسب با آیات قرآن، بلکه به ما میگه کل فاعل مرفوع. ما میفهمیم سازکار اینه که از این آیه وقتی که مذموم هست بفهمیم این فاعل هست، این مفعول هست، این تقدم محق و تأخیر یفید الحصر. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا منش اینه، فقط تو را عبادت میکنم، فقط از تو کمک میگیرم، از هر چی دیگه هم کمک میگیرم از توه. اینا میدونم من این موحدم، نمیگم اونا قدرتشون از خودشونه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر که به من منو تربیت میکنه، منو کمک میکنه توی عالم، همش منبعش توی، اصل وجودش، توفیقش، عقلش، امکاناتش تو هستی، تو رب العالمینی، تو همه را داری اداره میکنی، آسمان، زمین، خورشید، ما، پدر، مادر، همه چیزا به تو برمیگرده. اگر سپاسی میخوام بکنم، اصل سپاس تویی، همه حمدا مال توه. خب پس منبع تفسیر را تعریف کردیم، هر گونه سندی است که معارف اطلاعاتی به ما میده متناسب با محتوا و معنای آیات. اما علوم مورد نیاز اطلاعات سازوکار استفاده از آیات را به ما میده، مثل علم صرف، علم نحو، معانی بیان. به چه دلیل بحث از منابع تفسیر ضرورت داره؟ چرا بحث از منابع تفسیر ضرورت داره؟ زیرا قرآن نیاز به تفسیر داره و تفسیر باید از منابع معتبر استفاده بشه. یعنی وقتی میخوایم تفسیر کنیم باید از منابع معتبر استفاده کنیم برای تفسیر. مثلا یه واژه‌ای رو میخوایم بیان کنیم معنای مفاد استعمالیش چیه، باید کتابای لغت مراجعه کنیم، اونا بیان کردن، اشعار عرب به اونا استناد کنیم، از اونا استفاده کنیم، از آیات دیگه توضیح بده برای ما مفهوم آیه را روشن کنه، حالا ممکن اصلا واژه را روشن کنه، یا روایات، اینا معلمای قرآن هستن، اینا برای ما میتونن تبیین کنن و ما از اونا استفاده میکنیم. البته علامه طباطبایی معتقدن که خود روایات هم، خود ائمه اطهار هم، علمی که در اختیار ما میذارن، تفسیری که میذارن، خود قرآن استفاده میکنن، ما ناتوانیم، چون خود ائمه فرمودن هر چی ما به شما بگیم، به ما بگید از کجای قرآن استفاده کردید، ما برای شما بیان میکنیم. پس تنها روش صحیح به قول فرمایش علامه تفسیر قرآن به قرآنه، نه اینکه از روایت ما نباید استفاده کنیم، چون ما نمیتونیم از همه آیات استفاده کنیم، نکاتش را به دست بیاریم، حقایق را به دست بیاریم، از روایات استفاده میکنیم، از کمک ائمه اطهار علیهم السلام، ولی خود اونا میگن منبع ما قرآنه. من فکر میکنم بسیار از این نزاع لفظیه که آیا فقط روش تفسیر قرآن به قرآنه یا ما احتیاج به روایات هم داریم. ما نیاز داریم به روایات، روش روایی هم استفاده میکنیم، ولی همون روش روایی هم که داریم روایت هم استفاده میکنیم، خود همه فرمودن هر چی ما میگیم از قرآنه. حالا چرا ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم؟ چون توانش نداریم. اونا علم غیب دارن، اونا علم لدنی دارن، اونا علم الهی دارن، اونا توانایی خدایی دارن، ما هم حالا به حد توان خودمون میتونیم، هر کسی به فهم خودش از قرآن میتونه بهره ببره، حقایقی رو به دست بیاره، ولی تو خود قرآن حقایق هست، ما ها نمیتونیم. پس نیاز به روایات حتما داریم. بله، علامه طباطبایی رحمت الله منکر روایات نیستن. بله، تفاصیل آیات، تفاصیل احکام، قصص انبیا بخواد باز بشه، اینا بالاخره ما نیاز داریم به روایات، ولی خود ائمه اطهار میفرمان ما آنچه میگیم منشأش تو خود قرآن. علامه دو سه تا نکتهایی میگن، انصافا اگر انسان تأمل کنه اشکالی بر ایشون وارد نیست. مثلا ایشون میفرمان که آیا همه علوم را میشه از قرآن استفاده کرد؟ میگن از این ظاهر قرآن که ما داریم استفاده میکنیم از این نمیتونیم استفاده کنیم، نه اینکه همه علوم در قرآن نباشه، طبق برخی روایات و تبیان علی کل شی همه چی تو قرآن هست، ما نمیتونیم استفاده کنیم. ائمه اطهار هر مقداری که ما ظرفیت داشته باشیم، توانش داشته باشیم، اونها فرصت داشتن برای ما تبیین کردن، اشکالی نداره، از ظواهر ما به دست نمیتونیم بیاریم، ولی تو قرآن وجود داره. یا حتی تو این مسئله که میگه آیا حیوانات هم پیامبر دارن، میگه از ظاهر قرآن چیزی به دست نمیاریم، ما از ظاهر قرآن چیزی نمیتونیم به دست بیاریم، میگه نیست تو قرآن، اینکه نیست تو قرآن این قضیه نفیان و اثباتن، ما نمیتونیم بگیم، ما نمیتونیم از ظواهر چیزی به دست نمیاریم، ممکنه از نکاتی، از بطون قرآن، از ظرافی از قرآن این مثلا به دست بیاد. به هر تقدیر سوال دوم جواب میدم. جواب دادم، زیرا قرآن نیاز به تفسیر داره، تفسیر باید از منابع متعار استفاده بکنه. سوم، منبع بودن قرآن برای تفسیر را با دو دلیل قرآنی و روایی حساب کنی، یعنی یه آیه و یه روایت، میگه دو دلیل، یعنی یکی آیه یکی روایت استفاده کنید که بیارید که قرآن منبع است. یکی همین آیه 7 سوره مبارک آل عمران، منه آیات محکمات هن ام الکتاب، میگه خودش ام الکتابه، اصل کتاب هست، مرجع هست، مقصود اون تو از محکم متشابه بحثای مفصلی هست. بالاخره آیات محکم میتونه آیات متشابه را تبیین کنه، توضیح بده. بله، میگن حالا محکمترین آیه قرآن لیس که مثل شی است، حتی میگیم ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست ها هست. حالا اگر این آیه متشابه باشه، خود آیه میگه که لیس که مثلی شاید مثل خدا نیست، یعنی دست خدا مثل دست انسان ها موجودات نیست، پس معنا و مراد خاصی داره، یعنی قدرت خدا، حکم خدا، این مسائل. یا ان الله علی العرش استوا، خدا رو تخت پادشاهی نشسته، معنیش این نیست، اون خدا مثل این پادشاه نیست، بلکه مراد فرمانروایی و سلطه خداوند متعال است. خدا اصلا جسم نیست، خدا اگر جسم باشه به دلیل عقلی اصلا صحیح نیست. لیس که مثلی شی، این محکم میتونه اینا رو تفسیر کنه. پس آیه 7 آل عمران و روایت هم داریم در صفحه 209 بیان میکنه. روایتی داریم که میگه محکم را به متشابه ارجاع بدید، یا به این مضامین داریم که تو کتاب نمیگه ولی حقیقت این هست، القرآن یفسر بعضو بعضا، به این مضامین هست در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. خدمت شما عرض میشود که همینه دیگه، صفحه 209 بله توضیح میده، ولذ انزل الکتاب من آیات المحکمات، نه امور که آخر متشابه ها، مرجع بودن امور که برای آیات متشابه، مرجع در تبیین و تفسیره، یعنی آیات متشابه با رجوع به مقدمه متعدد با آنها مفادش روشن میشه، تفسیر میشن. این آیه شریفه و روایت هم داریم که من رد متشابه القرآن الا ممکن فقط هدی الا صراط مستقیم. روش عقلایی هم هست. حالا این از ما آیه و روایت خواسته، عقلا هم وقتی بخوان یه متنی را بفهمن به بخشهای دیگری از همون متن مراجعه میکنن تا روشن بشه. چهارم، چگونه میتوان آیات قرآن را معیار بررسی روایات تفسیری قرار داد؟ در صفحه 213 مثال میزنه. یه آیه شریفه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذی جاء بالصدق، کسی که صدق را آورد، مراد قرآنه، و صدق بهی، و کسی که تصدیق کرد اون قرآن را، اولئک هم المتقون. ما دو رقم روایت داریم، یه روایت میگه جاء بالصدق جبرئیله و صدق بهی پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، یه روایت دیگه میگه والذی جاء بالصدق پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند و صدق به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. حالا چطور این آیه قرآن اون روایت را انتخاب میکنه، معیار بررسی روایت قرار میگیره؟ علامه طباطبایی میگن وقتی به این سیاق توجه کنیم، سخن درباره پیامبر و مؤمنان هست، اصلا صحبتی از جبرئیل نیست. پس اون روایتی که میگه مراد جای به صد جبرئیله و صدق به پیامبره، این رد میشه به وسیله سیاق خود آیه. پس خود آیه یه روایت را رد میکنه، یه روایت را میپذیره. اون روایتی که میگه جای به صد پیامبر هست و صدق به امیرالمؤمنین. پنجم، محدود شدن مفاد آیات با توجه به آیات دیگر را با ذکر مثال قرآنی توضیح بدید. این هم تو صفحه 214 است، صفحه بعد میاد مثال بزنه. ببینید این آیه شریفه رو توضیح میده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثلا للکافرین. ظالم ترین شخص کیه؟ از کسی که بر خدا دروغ ببنده و تکذیب کند دین را، قرآن را، اون صدق را، اون حقایق را، هنگامی که بیاد بهش تکذیب کنه بگه دروغه. میگه آیا برای کافران جهنم جایگاه نیست؟ یعنی کافرها جایگاهشون جهنمه. بعض وسر کافرینه. ببینید این کافرین مطلقه، یعنی در واقع عامه، شامل همه کافرها در هر عصر زمانی میشه. ولی اگر تو خود آیه دقت کنیم، خودش مفاد آیه را تخصیص میزنه، یعنی اطلاق آیه و عمومیت آیه دامنش کم میشه. میگه اگر به آیات دیگه نگاه کنیم، آیاتی که هولوش این آیه است در سوره زمر، اینی که خوندم خدمت شما آیه 32 بود، وقتی میایم به آیات قبلیش این آیه شریف است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضرب الله مثلا لجرن فیه شرکا متشاکسون. میگه خدا مثال میزنه یک مردی را که درش چند نفر شریک هستن و اختلاف با هم دارن، شرکای که متشاکسونی با هم اختلاف دارن. بعد میایم این آیه بیان میشه بعد از آیه 29 آیه 30 و 31، انک میت و انهم میتون، به پیامبر خطاب میکنه، تو از دنیا میری، جای موندن نیست، و اونا هم از دنیا میرن، اون کافرایی که منکرن. ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون، شما روز قیامت هم مخاصمه میکنید، خدا احکم الحاکمینه، میگه حق با شما هست. ببینید وقتی اونجا گفت علیس فی جهنم مثلا للکافرین و قبلش فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب صدق، این کافرین عام بود. ولی وقتی این آیات قبلی را توجه میکنیم معلوم میشه این کافرین مختص کافرین رسول خدا هستن. پس ببینید محدود میشه مراد آیه به وسیله خود آیه، به خود سیاق خود آیه، آیات قبلی، مفاد اون آیات. میگه اینجا کافرین، همه کفار در همه زمانها مراد نیست. ظاهر آیه مربوط کافران زمان رسول، البته وقتی این مختص اونا شد، احکامی که برا اونا میاد برا دیگران هم میاد، ولی این آیه شامل اونا نمیشه. مثلی که آیه در مورد حضرت موسی هست، ولی قرآن در همه زمانها هست، یعنی در همه زمانها موسی وجود داره، در همه زمانها فرعون وجود داره. این احکام خدا اینجوری نیست که وقتی اون قوم تموم شد حکمش هم تموم بشه، و الا قرآن روایت داره که میمیره. قرآن اگر اینجوری باشه، قرآن یجری کما تجری الشمس و القمر، مثل که خورشید و ماه همیشه جریان داره، قرآن هم در همه زمانها همه مکانها جریان داره. مثل چیزی که معروف از حالا روایت هم نیده، کلام حکیمانه ای هست، کلو یومن آشرا کلو ارزن کربلا. پس این آیه محدود میشه به وسیله این آیه. پس سوال پنجم جواب دادیم، مجموع مفاد با توجه به آیات دیگر را با ذکر مثال، مثل آیه مبارکه 29 31 و 32 سوره زمر، که آیه 32 این محدود میشه به خاطر آیات قبلیش. ششم، این که میتوان از کنار هم قرار دادن دو آیه نکته جدیدی را از آیات قرآن استفاده کرد، با تفسیر قرآن به قرآن چه نسبتی داره؟ اون چه دلالتی بود که از کنار هم قرار دادن آیات یه نکتهی به دست می آوردی؟ دلالت اشاره بود، درسته؟ مثل که اقل حمل را از دو تا آیه به دست می آوردی، حمل و فصال و سلسون شعرا با آیه والوالدار یورزن اولادان حولین کاملا بیدست. این میگه چه نسبتی با تفسیر قرآن به قرآن داره؟ یکی از مصادیق تفسیر قرآن به قرآن هست، یکی از مصادیقشه، یعنی اما غز مطلقا یعنی این دلالت اشاره یکی از مصادیق تفسیر قرآن به قرآن هست. بنابراین که تفسیر قرآن به قرآن اهم از کنار هم قرار دادن دو تا آیه برای کشف نکته جدید هست. ممکنه نکته جدیدی کشف نشه در تفسیر قرآن به قرآن، چون ممکنه که همون آیه را توضیح و تفسیر کنه، برای ما تبیین کنه، روشن کنه. مثلا صراط مستقیم چیه؟ میگه و انه بدونی عبادت من کنه هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم عبادت خدا رو تبیین میکنه برای ما. نکته جدیدی نمیخواد از کنار هم قراردن به دست بیاد. چرا؟ میتونه از دو تا آیه کنار هم قرار نکته جدید به دست بیاریم، ولی همش اینجوری نیست. یه مصداقش اینه. پس عام و خاص مطلق هستن. تفسیر قرآن به قرآن عام، قرار دادن دو آیه برای به دست آوردن نکته جدید که دلالت اشاره بود، خاص. یکی از مصادیق اینه، مثل کل انسان حیوان و بعض الحیوان لیس به انسان. هفتم، حل تعارض ظاهری آیات با توجه به آیات دیگه قرآن. توضیح برای این مثالی غیر از آنچه در درس اومده توضیح بدید. ببینید چیزی که کتاب گفته در مورد توقفگاه روی قیام، روز قیامته، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقفوهم انهم مسئولون. بعد یه جا میگه فیومزین لا یسلو انزنبی انسون ولا جان. معلوم میشه توقفگاه مختلفیه. این تعارض ظاهری برطرف میکنیم، همه سوال میشن، ولی در بعضی جاها سوال نمیشن. پس این مربوط به بعضی موقف ها هست، همه موقف ها سوال نمیشه، بعضی موقف ها هست. راه حل چیزی که کتاب میگه، میگه بگید چیزی که تو کتاب نیست. اگر بخوایم بگیم، شاید این مثال خوبی باشه. در مورد عصای حضرت موسی علیه السلام، یه جا داره حیه، یه جا داره ثوبان، یه جا داره جان. این ظاهرش با هم منافات داره، ولی وقتی دقت کنیم، حیه که یعنی مار، پس از جنس مار بوده. ثوبان به خاطر بزرگیش گفته، وقتی عصرانو خیلی مار بزرگی شد. وقتی هم که سرعت هم داشت، معمولا بزرگا تند نمیره مارا، این تند هم راه میرفت. میشه جان. جان چون مارای کوچیکه که خیلی سرعتشون زیاده، پس اینم تعارض ظاهری قابل حل. مثلا ماشینای بزرگ داریم سرعت نداره، ولی این از اون بخوایم تشبیه کنیم، ماشینای بزرگی بود که سرعتش هم خیلی زیاد بود. هشت، دو نمونه را برای تعیین مصداق و دو نمونه را برای کشف علت یا حکمت و حکم آیه و آیات دیگر در کتب تفسیری شناسایی کنید. خود کتاب، چیزی که خود کتاب بیان کرده، همون مثالی که یکی زدم، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اهدنا الصراط المستقیم. خب صراط مستقیم چیه؟ مصداق آیه میگه همین آیه شریف انه بدونی هذا صراط مستقیم، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. بعد صراط مستقیم چه؟ دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا. دین با ارزش و دور از شرک و دین توحیدی حضرت ابراهیم، این صراط مستقیمه. پس صراط مستقیم چیه؟ دین توحیدیه. این مصداقش اینه. یه مثال دیگه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کی هستن اونایی که نعمت بهشون خدا داده؟ صراط الذین انعمت علیهم، الذین انعمت علیهم اینا هستن، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و احسن الیک رفیقا، پیامبران، اینایی که صدیق راستگو بودن، آنچه میگفتن دل و قلبشون هم همین بود، عملشون هم همون را گواهی میداد. شهدا، حالا یا کسانی که شهید شدن در راه خدا یا شهدای اعمال، چون شهادت بر اعمال باید بر نیتم آگاه باشی، باید معصوم باشی، باید علم غیب داشته باشی. چون ظاهر ما نماز میخونیم، امام زمان علیه السلام نماز میخونن، ولی اینکه باطن چیه، شهادت بدیم که ایشون این عملش عمل برای خدا بود، باید به قلبم آشنا باشند، آگاه باشند و سالین از نوگرافیقا. پس اینم مصداق الذین انعمت علیهم رو بیان میکنه که پیامبران و صدیقین و شهدا و سالین. آخرین سوال این درس، چگونه و با چه شرایطی میتونیم علت یا حکمت حکم در یک آیه را از آیه از آیاتی که قرآن مثلا علت یک حکم را یا حکمتش را به چه شرایطی در صورتی که دو تا آیه اتحاد محتوایی و موضوعی داشته باشن؟ ذکر نکرده تو کتابا ولی این به دست میاد حتمیه، باید این اتحاد محتوایی و موضوعی داشته باشن. ببینید مثلا ختم الله علی قلوبه، این سوال میشه چرا خدا بر قلبشون مهر میذاره؟ خدا که مهربونه، خدا که ارحم الراحمینه. آیه دیگه میگه تبع الله علی قلوبهم بکفرهم، چون اینا کفر ورزیدن، حق را منکر شدن، گناه مرتکب شدن، ظلم کردن، خلاف کردن، خدا بر قلبشون مهر زد. اونجا گفته ختم الله، اونجا گفته تبع الله، یه اتحاد موضوعیه متواییه. بکفرهم ببینید علت رو بیان میکنه، پس ختم الله علی قلوبهم در آیه دیگه علتش بیان میکنه که تبع الله علی قلوب بکفرهم، به خاطر کفرشون. خب من درس 13 هم به سرعت بگم. درس 13 هم کتاب قدیم، درس 14 هم جدید. خدا توفیق بده بتونم به سرعت، چون اصلا وقت نیست. خود آزمایی یک، خود آزمایی صفحه 242 درس 13 هم کتاب چاپ قدیم و درس 14 هم کتاب جدید. خدمت شما عرض می شود که اولین خود آزمایی سوال می کنه، میگه چرا روایت ها می توانند منبع تفسیر باشن؟ آخه دلیل اینکه روایت می تونه منبع تفسیر باشه چی؟ یک، دلیل اول، قرآن کریم پیامبر را معلم قرآن معرفی کرده. آیه 44 سوره مبارکه نعل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیه، صفحه 222 کتاب اینا میگه. دوم اینکه معاصران پیامبر در فهم آیات به پیامبر مراجعه میکردن برای تفسیر، مثلا سیره ای بود، منعی هم نمیشد، تایید میشد. البته کتاب تو این بخش یه جوری میگه، میگه سیره عملی پیامبر. آخه سیره عملی پیامبر و مسلمان، پیامبر که مراجعه نمیکردن به روایات، میگن که بگیم ایشون تفسیر میکردن و مسلمان در تفسیر به ایشون مراجعه میکردن. یه توضیح میخواد عبارت. خب این هم که تموم شد. دو، این که روایت ها به توضیح و تبیین آیات میپردازن به چه معناه، یعنی چه کار میکنن؟ صفحه 223 این دستبندی ها را بیان میکنه چه کار میکردن. خدمت شما عرض میشود که یکی بیانگر معانی واژگان، معنای واژه را بیان میکنن، مثلا منخنقه، موقوزه، متردیه، نتیه، شاخورده، اینا قشنگ حضرت بیان میکنن. مصادیق واژگان را بیان میکنن. بله مثلا میگه خدمه شما از عرض میشه که قشنگ میگه منخنقه حیوانیه که خودش خفه شده و مرده، تو آب افتیده. موقوزه حیوانیه که بیماری اونو از پا در آورده. متردی از بلندی به پایین افتیده یا از کوه سقوط کرده. نتیه حیوانیه که حیوان دیگر را شاخش زده. اینو تو روایت اومده، بهار الانوار جلد 65 صفحه 147 مفاد روایت تفسیر میکنن. یا مثلا مصداقهای صوت، سماعون للکذب اکالون للصوت، سوره مبارکه مائده آیه 42 حضرت میفرمایند که امیرالمومنین میگن پولی که در مقابل حیوان مرده کسی بگیره، سگای ویلگرد رو بفروشه، پولی که روی روسبی میگیره، رشوه‌ای که قاضی میگیره. ببینید اینا رو بیان میکنن. خدمت شما روایت بیانگر مفاد آیاته. قبلی مفاد واژگان بود، اینجا مفاد آیاته. مثلا فذکر اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها. وجبت جنوبها یعنی چه؟ ایشون میفرمایند وقتی که حیوان رو ذبح کنن و رو زمین بیفته قربانی بشه. بله حالا مثالا زیاده، من بخوام وارد بشم وقت نداریم. از این موارد مراد اینه، این که میگه چگونه میپرزان، این تفاوت منبع لغوی و منبع تاریخ بودن روایت ها با این که خود منبع تفسیر باشن در چیز. ببینید روایت ها هم منبع تفسیرن، یعنی یه محتوایی به ما میدن، یک معرفتی میدن که متناسب با محتوای آیات هست، این میشه منبع. هم خودشون منبع لغوی هست، هم منبع تاریخی هست. میگه اینا چطوریه، چه تفاوتی دارن؟ ببینید به عنوان وحیانی بودن منبع تفسیر هست که یه وحی الهیه، ما ینتقان الهی، با ائمه اطهارم از خدا میگن، از علم الهی برای ما بیان میکنن، خود پیامبرم که از وحی به ما سخن میگن، تبیین میکنن. به عنوان وحیانی بودن این روایات منبع تفسیر هست. به عنوان که یه متن کهن هستن، یعنی اون زمان صادر شدن، در زمان نزول قرآن، زمان پیامبر و عصر بعد پیامبر، نزدیک به پیامبر صادر شدن، اینا یک منبع لغوی هست. حتی اگر روایت غلط باشه ولی اون زمان صادر شده باشه، واژه‌هایی که به کار برده و معنایی که اراده کرده روشن بشه، میتونه در تفسیر بفهمید که این واژه معناش این بوده، همون صادر شده که به عنوان وحیانی هم نباشه. ما شعر عربی جاهلی هم استفاده میکنیم که واژه را معنی کنیم. یا یه چی بیاد یک حادثه تاریخی را بیان کنه تو اون روایت ها، اگر این روایت اون زمان صادر، یه حادثه تاریخی را داره بیان میکنه، منبع تاریخیه، هم میتونه پس منبع تفسیر باشه، هم میتونه منبع لغوی و معنی. پس اینجوری شد، به عنوان وحیانی بودن منبع تفسیره. این که در روایات معنای واژه‌ای از روایات به پی میبریم به معنای واژه‌ای، یا حادثه تاریخی را داره ذکر میکنه، منبع لغوی و منبع تاریخی هست. چهارم، شرایط اطهار منابع تاریخی را ذکر کنید. سه مورد آن را توضیح بدید. چه شرایطی داره؟ مثلا شرایطش در صفحه 235 بیان میکنه، میگه این منابع تاریخی چیزی را که دارن به ما میگن باید با مفاد آیات و روایات مسلم تعارض نداشته باشه. میگم باشه این تاریخ غلطه، اشتباهه، رد میکنیم. با داده های قطعی عقل مخالف نباشه، تناقض درونی نداشته باشه، با مسلمات دینی و ادبی مخالف نباشه، از نادرستی ادبی و جهل و تعریف در مسون باشه. این اعتبار منابع تاریخیه. حالا من چهار مورد ذکر کردم، در حالی که از کتاب سه موردش هم میخواد. اون کتاب آخرین سوال انشالله خدا تعالی به سرعت بگیم، انواع مختلف استفاده را که از عقل در تفسیر قرآن میشه ذکر کنید، برای هر یک از آیات قرآن مثالی بزنید. صفحه 237 سه مورد ذکر میکنه. یکی عقل به عنوان منبع تفسیر، قرینه حمر آیه بر خلاف ظاهره. چی کدوم؟ مثلا ید الله فوق ایدیه، ظاهرش یعنی دست، مفاد یعنی استعمالیش، ظاهرش یعنی دست گوشتی، دست عادی، دست انسان ها ولی عقل ما میگه خدا جسم نیست، پس باید بر خلاف ظاهر این آیه، خلاف این ید که موضوعش دست جسم هست، دست گوشتی هست، خلاف میکنیم. به چی برمیگردونیم؟ به قدرت خدا. ید الله یعنی فوقعیدی، من قدرت خدا، یاری و نصرت خدا، یا کنایه از بیعت با خدا است. دوم، نقش تبیینی و توضیحی داره. مثلا میگه لوکان فی ما آلت و نلالال فسدتا، اگر با خدا در آسمان و زمین آلههای غیر خدا بودن، نه که الا الله، اگر الا رو معنی استثنا بگیریم، یعنی اگر خدا بود الله بین شما مشکلی نداره، اگر اونا بودن و الا الله بود فساد میشد. نه این نیست، غیر الله اینجا الا معنی غیره، یعنی اگر آله های غیر خدا بودن فساد میومد. اینا بیاد تبیین کنه چطور فساد میشد. هر کدوم برای خودشون یک سازی میزدن، هر کدومشون یه قانونی داشتن، در حالی که این همه عالم منظمه، شب و روز، ثانیه ها کمتر از ثانیه، همه قابل پیش بینیه. شب و روز، این ماه، خورشید، بارون، گیاهان، انسان میخواد متولد بشه با چه مکانیزمی، شیری که متناسب با معده‌اش هست، خدا براش میر و محبت پدر مادر، همه چی انجام میشه. یه لحظه دیگه، 2 دقیقه دیگه انشالله تمومش میکنم. پس اینم تبیین میکنه لوکانفیمازان. پس عقل نقش تبیین و توضیح داره. آخرین نقش عقل کشف استلزامات هست. یکی از بهترین نقشای عقل اینه که از آیات استلزامات رو به دست میاره. مثلا از آیه الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای متعال نفس ها رو هنگام موت اخذ میکنه. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. از این استفاده میکنه که حقیقت انسان روح انسانه و بعد از مردن از بین نمیره. پس جسم انسان حقیقت انسان نیست، اون که خاک میشه، روح انسانه. این روح انسان مجرده، ماده نیست، احکام ماده را نداره، لذا متلاشی نمیشه، باقی میمونه به وسیله خدا، در اختیار خدا فرشتگان قرار میگیره و استفاده میشه که انسان با مرگ نابود نمیشه. مرگ تداوم حیاته، از انتقال از یک عالم و دنیایی به عالم دیگه است. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.